ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 12 بهمن سال 1397 برابر با اول فوریه سال 2019 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعه‌ای از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها بپردازیم به آخرین اخبار ایران و جهان از مهرداد میردامادی.
با سلام به شما شنونده گرامی. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد ایالات متحده از روز شنبه تعهدات خود را در چارچوب پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانبرد با روسیه را به حال تعلیق درخواهد آورد. وزیر امور خارجه آمریکا در این حال تأکید کرد در صورتی که روسیه به نقض این پیمان پایان ندهد، ایالات متحده در 6 ماه آینده به طور رسمی از این پیمان خارج خواهد شد. مایک پومپئو نقض این پیمان توسط روسیه را دلیل این تصمیم واشنگتن اعلام کرد.
For years, Russia has violated the terms of the Intermediate Range Nuclear Forces Treaty without remorse.
آقای پومپئو گفت سالهاست روسیه شروط پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانبرد را به صراحت نقض کرده است. تا امروز روسیه تعهدات خود در این پیمان را در مورد عدم تولید، عدم مالکیت یا پرتاب آزمایشی موشک‌های میانبرد با برد 500 تا 5500 کیلومتر از سکوی زمینی را به روشنی نقض کرده. در همین حال رسانه‌های روسیه به نقل از سرگئی لاوروف وزیر خارجه گزارش کردند که مسکو اقدامات تلافی جویانه در برابر این موضع واشنگتن اتخاذ خواهد کرد. محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات گفته است اطلاعاتی را که پژوهشگاه فضایی درباره کشت 70 هکتار خشخاش در خاک ایران ارائه داده دقیق و با جزئیات است. وزیر ارتباطات از رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خواسته با حضور در پژوهشگاه فضایی این اطلاعات را بررسی کند و به گفته او رئیس پلیس هم دعوت او را پذیرفته است. این در حالی است که مسعود زاهدیان رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران روز پنجشنبه گفته بود در ایران مزرعه خشخاش آن هم به وسعت 70 هکتار وجود نداشته و ندارد و تاکنون مطلب مستندی در این خصوص نیز به دست آنها نرسیده. آقای جهرومی یک روز پیش از اظهارات آقای زاهدیان در توییتر خود از وجود یک مزرعه 70 هکتاری خشخاش در یک شهر ایران خبر داده بود. آمریکا به گروه حزب الله هشدار داد از مقامی که در کابینه جدید دولت لبنان به دست آورده سوء استفاده نکرده و بودجه وزارتخانه تحت کنترل خود را به سازمان‌ها و نهادهای وابسته اختصاص ندهد. این هشدار مارشا بیلینگزلی دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تأمین مالی تروریسم پس از آن صادر می‌شود که حساب سیاسی لبنان با پشت سر گذاشتن یک بن‌بست سیاسی 9 ماهه روز پنجشنبه بر سر تشکیل دولت وحدت ملی به توافق رسیدند. گروه حزب الله مورد حمایت ایران در دولت جدید لبنان 3 منصب از جمله وزارت بهداشت را به خود اختصاص داده که از بیشترین سهم بودجه دولتی برخوردار است. در کابینه جدید سعد حریری 4 زن هم حضور دارند، از جمله مقام وزارت کشور به ریا حفار حسن سپرده شده است. فیسبوک روز پنجشنبه اعلام کرد که صدها حساب و صفحه مرتبط با ایران را که رفتار هماهنگ شده‌ای در 20 کشور دنیا داشتند بسته است. این شبکه اجتماعی 783 صفحه گروه و حساب کاربری را به دلیل آنچه رفتار هماهنگ غیر قابل اعتماد مرتبط با ایران دانسته مسدود کرده است. به گفته رئیس سیاستگذاری فیسبوک این صفحات در کشورهای مختلف با عنوان شهروندان این کشورها به صورت هماهنگ سیاست‌های جمهوری اسلامی را تبلیغ می‌کنند. ناتن گولیچر گفته است فیسبوک می‌تواند ثابت کند که این صفحات از ایران اداره می‌شود. فیسبوک در مرداد ماه سال جاری نیز اعلام کرده بود که 652 صفحه و حساب کاربری را که با ایران و روسیه مرتبط بودند را به دلایل رفتار هماهنگ غیر قابل اعتماد مسدود کرده است.
سپاسگزارم. مهرداد میردامادی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله نیم ساعته. چند کشور اروپایی سازوکار معاملات مالی با ایران را راه اندازی کردند.
آنچه که اتفاق افتاده است بیشتر یک حرکت سیاسی است تا یک راه حل اقتصادی.
فیسبوک اعلام کرد صدها حساب کاربری مرتبط با ایران را مسدود کرده.
دنبال حساب‌ها و اکانت‌هایی هستن که خودشون رو جای سازمان‌های افرادی می‌ذارن که واقعی نیستن.
و خوان گوایدو رهبر مخالفان دولت ونزوئلا به سوی روسیه و چین باز هم دست دوستی دراز کرد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. راه اندازی مکانیزمی توسط سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا که بدون تخطی از تحریم‌های آمریکا نقل و انتقالات مالی به ایران را ممکن می‌کند با واکنش‌های همراه بوده. سه کشور اروپایی با اعلام آغاز به کار اولیه این سازوکار موسوم به اینستکس برخواسته‌هایشان از ایران و اجرای تعهدات تهران تأکید کردند. تهران هم در مقابل با استقبال از راه اندازی این سامانه خواهان اجرای شدن کامل تمامی تعهدات اروپا شده. از طرفی آمریکا هم مکانیسم اروپایی را در برابر تحریم‌هایش مؤثر نمی‌دارد. در این زمینه بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
سفارت آمریکا در برلین پنجشنبه گفت که ایالات متحده انتظار ندارد این مکانیزم بر تلاشش برای اعمال حداکثر فشار اقتصادی بر تهران اثر بگذارد. به گفته یک سخنگوی سفارت ایالات متحده در آلمان، نهادهایی که به فعالیت قابل تحریم در ارتباط با ایران ادامه دهند، با خطر پیامدهای سخت روبرو می‌شوند که می‌تواند شامل از دست دادن دسترسی به سیستم مالی ایالات متحده و توانایی داد و ستد با ایالات متحده یا شرکت‌های آمریکایی باشد. از سوی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پس از اعلام سازوکار مالی ویژه اروپا با ایران در پیامی نوشت که ایران از اینستکس مخفف وسیله حمایت از مبادلات تجاری که آن را گام بسیار پرتأخیر اول عنوان کرده است در اجرای تعهدات ماه می سال 2018 اعضای اروپایی برجام برای حفظ برجام استقبال می کند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم با استقبال از اعلام سازوکار مالی جدید سه کشور اروپایی خواهان اجرایی شدن کامل تمامی تعهدات اروپا در کوتاه‌ترین زمان ممکن شده است. اینستکس به شرکت‌های اروپایی برخوردار از منافع بازرگانی جایز کمک خواهد کرد تا با استفاده از روش‌های تهاتوری کسب و کارشان در ایران را اجرا کنند. این طرح که مدتی طولانی مراحل ایجاد خود را طی می‌کرد روی زمینه‌های متمرکز است که هدف تحریم‌های ایالات متحده نیستند و ابتدا به گفته وزیران خارجه سه کشور اروپایی بر اساسی ترین حوزه های جمعیت ایران تمرکز دارد، مانند عرصه دارویی، ابزارهای درمانی و پزشکی و کالاهای کشاورزی و خوراکی. جمشید اسدی اقتصاددان در پاریس در گفتگو با رادیو فردا مکانیزم سه کشور اروپایی یا همان اینستکس را راه حلی اقتصادی نمی داند.
آنچه که اتفاق افتاده است بیشتر یک حرکت سیاسی است تا یک راه حل اقتصادی. دست کم به سه دلیل. دلیل نخست این که این صحبت و اروپایی ها در مورد خروج از برجام هم کردند و از آن زمان تا به کنون هیچ امر مهمی اتفاق نیفتاده است، چنانچه بسیاری از پایبران نظام هم شکایت داشتند. دلیل دوم این هست آن چرا که پیشنهاد کردن یک سازوکار مالی جدید نیست، یک سازوکار تهاتوری است. این هم چیز تازه نیست. پیش از آن جمهوری اسلامی با به ویژه هندی ها این مسئله رو داشت که یعنی ما یک کالایی به شما میدیم، پولش شما نمیتونید به ما بدید به علت تحریم های آمریکا، چاش پارا برای ما بفرستید. این صحبتی است که اروپایی ها به جمهوری اسلامی کردن، هیچ اتفاق غریبی نیفتاده است. دلیل سوم این است که آمریکایی‌ها در این مورد هم موضع گرفتن و گفتن اگر این تهاتر خیلی خوب بدون پول قبول، اما در مورد کالاهایی باشه که زیر تحریم های ماست ما اکسال عمل تند نشون خواهیم داد. در نتیجه ممکن است مردان و زنان سیاسی اتحادیه اروپا این رو به عنوان یک راه حل مطرح کنند، اما مطمئن نیستم که شرکت های اقتصادی اروپایی بخواهند روابط خودشون رو با آمریکا به خطر بیندازن در اینکه این کار انجام بدن.
از سوی مهرداد عمادی کارشناس امور مالی در لندن در گفتگو با رادیو فردا سازوکار اروپا برای مبادلات تجاری با ایران را چنین تشریح کرده است:
در این چارچوب جدید این خیلی مشخص تعیین شده که ارائه خدمات پرداختی مربوط به خرید حاملهای انرژی از ایران و در برابر اون استفاده از منابع مالی برای این پرداختا که در این چارچوب ذخیره میشه برای نهادهای تجاری ایرانی که خواستار خرید خدمات و کالا از کشورهای عضو اتحادیه هستند. در این راستا این یک مقدار هم روشن‌تر کرده این چارچوبی که این قرار تو داخل اون چارچوب از این هیچ زمان بیرون تر نره، و یکی این که خط زمانی این خیلی روشن‌تر مشخص شده که تا چه زمانی این اعتبار میتونه به صورت غیر فعال در حساب ها بمونه، و اگر ایران مثلا به جای ما رسیدیم که از بخشی از این درآمدها نخواست استفاده کنه تکلیف اونها چه خواهد شد.
وزیران خارجه یه سه کشور اروپایی پنج شنبه در بخارست با خبرنگاران صحبت کردند و ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه گفت:
Nous avons dit que nous étions prêts à maintenir ouverts les canaux financiers.
گفتیم که آماده این چارچوب مالی و تجاری را باز نگه داریم. این را گفتیم و اینک انجامش می‌دهیم. ما ایران را تشویق می‌کنیم این راه را حفظ کند که تنها راه ممکن برای تضمین امنیت جهانی است.
Dans cette voie qui est la seule possible pour garantir la sécurité globale.
جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا هم گفت:
این نمایشی روشن و عملی است که همچنان محکم به توافقنامه هسته‌ای تاریخی سال 2015 با ایران برنامه جامع اقدام مشترک تا زمانی که ایران کاملا اجرایش می‌کند متعهدیم.
هایکو ماس وزیر خارجه آلمان نیز گفت:
dazu beitragen, dass auch im Iran anerkannt werden muss, dass wir unseren Teil.
اینک همچنین از ایران انتظار داریم سهم خود از تعهداتش را با ماندن در توافقنامه و رفتار سازگار با توافقنامه برآورده کند. ما همچنین در دیالوگ با ایران خواهیم ماند به منظور گفتگو با ایران درباره نقش دشوارش در منطقه، برای نمونه در مناقشه سوریه یا درباره سیستم موشکی بالستیک.
به گفته مقامات اتحادیه اروپا از اینستکس پشتیبانی می‌کند، اما مستقیما در آن نقش ندارد. بیانیه سه کشور اروپایی خاطرنشان کرده است اینستکس تحت بالاترین معیارهای بین المللی در ارتباط با ضد پولشویی، پیکار با تأمین مالی تروریسم و پیروی از تحریم‌های اتحادیه اروپا و ملل متحد عمل خواهد کرد، و در این رابطه سه کشور اروپایی از ایران انتظار دارند تا به سرعت همه اصول برنامه اقدام FATF خود را اجرا کند. در بیانیه سه کشور اروپایی همچنین آمده است اینستکس قصد دارد در دراز مدت برای عاملان اقتصادی از کشورهای ثالث که خواهان تجارت با ایرانند باز باشد، و سه کشور اروپایی به بررسی چگونگی حصول این هدف ادامه می دهند.
گزارش وقتش خمسپور رو می شوندید. نوبت می رسه به شنیدن چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان.
اتحادیه اروپا یک نهادی رو درست کردن به نام اینستکس که سه کشور آلمان و فرانسه و بریتانیا به نمایندگی از اتحادیه اروپا برای تجارت با ایران راه اندازی کردن. البته طبیعی است که من میدونم با فشار خانم موگرینی این نهاد درست شده. من معتقدم که این کمپانی اینستکس در نهایت نمیتونه با جمهوری اسلامی معاملات وسیع تجاری داشته باشه به راحتی. بنابراین این میتونه فقط یک نماد سیاسی باشه. و نکته دیگه این که این به باور من این کار اروپایی‌ها یک دهنکجی به دولت امریکاست و به ویژه دهنکجی بزرگتر به مردم ایران.
این اروپایی‌ها چی از جون ایران میخوان؟ مگه چیزی دیگه باقی مونده؟ این ملت ایران به اندازه کافی زجر کشیدن از دست این ملاها، از دست این سردمدارا، از دست روسیه، از دست چین. این اروپا چی میخواد؟ دیگه ایران چیزی نداره که بخوان بدوشنش. چرا دست از ایران بر نمیدارن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در پاسخ به پرسشی در مورد دیدگاه‌های مقام‌های اطلاعاتی این کشور در خصوص تهدیدهای پیش روی آمریکا با تأکید بر خطر ایران گفت گذشت زمان نشان خواهد داد که او در مورد خطر ایران درست گفته است. در این باره بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
دان کوتس مدیر اطلاعات ملی آمریکا و جینا هسپل مدیر CIA روز سه‌شنبه طی سخنانی گزارش سالانه 16 سازمان اطلاعاتی آمریکا را به کمیته اطلاعات مجلس سنا ارائه دادند. آنطور که در رسانه‌ها منعکس شد، در این سخنان خطر کره شمالی عمدتر از خطر ایران دانسته شد. آمریکا دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آن را رد کرد. آقای ترامپ روز پنجشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره سخنان دن کوتس و جینا هسپل گفت با بعضی از سخنان آنان مخالف است.
نه، من با بعضی چیزهایی که گفتن مخالفم و معتقدم که درست میگن. گذشت زمان این رو نشون میده. زمان احتمالا ثابت میکنه که حق با منه. معتقدم که ایران یک تهدید و تهدید خیلی بزرگیه. معتقدم وقتی توافق مسخره هسته‌ای با ایران رو پایان دادم کار مهمی رو انجام دادم. اون توافق وحشتناک یک طرفه بود.
ارزیابی نهادهای اطلاعاتی آمریکا از جمله درباره تهدیدهای ایران، داعش و کره شمالی بود. دن کوتس مدیر اطلاعات ملی آمریکا با استناد به این گزارش گفت ایران در حال حاضر فعالیت‌های کلیدی برای ساخت بمب هسته‌ای دنبال نمی‌کند. جینا هسپل رئیس CIA هم در این نشست گفته بود که ایران به رغم خروج آمریکا از برجام به تعهداتش در چارچوب آن پایبند بوده است. آقای ترامپ روز پنجشنبه همچنین اظهارات جمهوری اسلامی را مبنی بر اینکه آزمایش موشک‌های ماهواره برش دارای اهداف غیر نظامی است غیر قابل باور دانست.
I think that Iran is a nation that we have to watch very closely. They sent up a rocket the other day.
فکر میکنم ایران کشوریه که باید از نزدیک مراقبش باشیم. اونا اخیراً موشکی پرتاب کردن که موفقیت آمیز نبود. ولی به هر حال چنین موشکی پرتاب کردن. حالا میتونن بگن که هدف غیر نظامی داشته. اما گمان نمیکنم کسان زیادی این حرفو باور کنن. اونها آزمایش انجام میدن. ما نمیخوایم در موقعیتی قرار بگیریم که تو این زمینه عقب بمونیم.
دونالد ترامپ اما روز پنجشنبه در حساب توییترش اظهارات خود را در مورد گزارش رؤسای اطلاعاتی آمریکا تغییر داد و از دیدار با این مقامات در کاخ سفید خبر داد و نوشت مقام‌های اطلاعاتی میگویند رسانه‌ها اظهارات آنها را تحریف کرده بودند. دونالد ترامپ در توییتر خود نوشت همین الان دیدار بسیار خوبی با تیم اطلاعاتیم در دفتر کاخ سفید به پایان رسید. آنها به من گفتند آنچه که در جلسه سنا در روز سه‌شنبه گفته بودند توسط رسانه‌ها نادرست منتقل شده بود. آقای ترامپ در این توییت افزوده است ما کاملا در مورد ایران، داعش، کره شمالی و دیگر موارد اتفاق نظر داریم. در گزارش سالانه جامعه اطلاعاتی آمریکا از جمله آمده است که انتظار ناآرامی‌های بیشتری در ماه‌های پیش رو در ایران می‌رود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
فیسبوک روز پنجشنبه اعلام کرد 783 صفحه، گروه و حساب کاربری را به دلیل آنچه رفتار هماهنگ غیر قابل اعتماد مرتبط با ایران خوانده در 20 کشور دنیا مسدود کرده. رئیس بخش سیاست‌گذاری امنیت سایبری فیسبوک گفته این صفحات در فیسبوک و اینستاگرام به صورت هماهنگ در کشورهای مختلف به عنوان شهروندان این کشورها دیدگاه‌ها و منافع حکومت ایران را تبلیغ می‌کردند. امین ثابتی، کارشناس اینترنت و امنیت دیجیتال در بریتانیا، در گفتگو با سپید بهکام ابتدا درباره جزئیات این اتفاق توضیح داد.
فیسبوک در حقیقت مثل شبکه‌های اجتماعی دیگه مخصوصا بعد از انتخابات دو سال پیش آمریکا متوجه شدن که دولت‌های مختلف مخصوصا در مورد روسیه استفاده میکنن از شبکه‌های اجتماعی برای تاثیرگذاری روی افکار عمومی و در جهت‌های مختلف در سیستم مانیتورینگ خودشون رو به سختگیرانه‌تر کردن و الان دنبال حساب‌ها و اکانت‌هایی هستن که خودشونو جای سازمان‌های افرادی می‌ذارن که واقعی نیستن. مثلا اگه بخوایم خیلی تو ساده بخوام بگیم، مثل یه جور کلاهبرداری هستش. این هستش که شما خودتونو جای یه فردی جا بزنید و بعد با اون ماسک اون فرد شروع کنید به حرف زدن. مثلا فرض کنید شما در تهران نشستید یا من در لندن نشستم، به خودمو جا بزنم در مثلا در ریو هستم و برای مردم برزیل در مورد انتخابات و این دست چیزا خبر منتشر کنم و جهت‌دهی بخوام بکنم.
آقای ثابتی، مشخص هست که چه کسانی پشت این حساب‌های کاربری هستن، چطور هندل می‌کنن و اصلا چه جوری مشخص میشه که فیک هستن یا دروغین هستن؟
نکنید حجم دیتایی که فیسبوک و کلا تکنولوژی‌ها و وبسایت‌های مثل گوگل، توییتر دارن انقدر زیاد هست که به تقریبا تا حدودی اگر بخوان راحت تر از اون چیزی که فکر میکنیم میتونن ترک کنن و ببینن که مثلا افراد با مکان واقعی چی بوده. هرچند نمیتونه، این خیلی سخت هست که شما در بیارید چه شخصی هستش، اسم شخص چی هستش. در مورد حالا این گزارش اخیر یا چند ماه پیش همین مثل هم گزارش فیسبوک منتشر کرد، مثلا در چند مورد با IP واقعیشون از تداسیم های ایران به این صفحه ها وصل شده بودن، از این طریق تونسته و فیسبوک متوجه بشه.
آقای ثابتی، فیسبوک قبلا هم اعلام کرده بود که یه چیزی حدود 650 صفحه و حساب کاربری رو که با ایران و روسیه مرتبط بوده بسته و این اتفاق صرفا هم به ایرانی ها یا کاربران روس محدود نمیشه. قبلا حساب کاربری و مطالب فعالان طرفدار مسلمانان روهینگیا رو هم حذف کرده بوده فیسبوک، همینطور حساب‌های فیسبوک و توییتر حزب الله چندی پیش مسدود شد، گوگل هم همین رویه رو پیش گرفته. اما این رویه آیا منافاتی نداره با گردش آزاد اطلاعات و آزادی بیان؟
در این مثال خاص در مورد فیسبوک صفحه‌ای رو بسته، چون میگم چند مثالی داریم جواب‌های مختلف، ولی در این مثال خاص که خبرهای مختلف اومده، یکی از اشتباهات بزرگی که من افراد دقیقا میگن که محدود داره میکنه فیسبوک، توییتر، گوگل آزادی بیان داره محدود میکنه. مشکلی که این وسط وجود داره و افراد دقت میکنه این استش که محدود کردن این وسط اتفاق نمیفته، چون افرادی که دارن از این صفحه استفاده میکنن خودش رو جای یک کس دیگه میزنن، یک جور میگم کلاهبرداری هستش. مشکل اصلی این نیستش که چرا دارن در مورد مثلا انتخابات آمریکا، در مورد انتخابات کشورهای مختلف یا در مورد موارد مختلف سایم. مشکل اصلی این هستش که خودشون جای یک افرادی میزنن که واقعی نیستش.
گفتگوی سپید بهکام رو میشوندید با امین ثابتی، کارشناس اینترنت و امنیت دیجیتال، ساکن بریتانیا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
خوان گوایدو، رهبر مخالفان دولت ونزوئلا، برای دومین بار به سوی روسیه و چین دست دوستی دراز کرد، دو کشوری که حامیان اصلی دولت نیکولاس مادورو در آن کشور به شمار می روند. در این زمینه بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
خوان گوایدو، رهبر مخالفان دولت نیکولاس مادورو، در حالی که همسرش فابیانا او را همراهی می‌کرد و کودک 20 ماهه‌شان را در بغل گرفته بود، از تهدید خانواده‌اش توسط نیروهای پلیس ویژه ونزوئلا گفت.
افراد پلیس ویژه به همراه دو موتور سوار و یک کامیون سفید بینام و نشان آمدند و به اتاقک نگهبانی نزدیک شدند. آنها دنبال فابینا و خانواده هم می‌گشتند.
تهدیدی که واکنش ایالات متحده آمریکا که از همان ساعات آغازین شروع کارزار آقای گوایدو از او اعلام حمایت کرده بود را در پی داشت. یک مقام ارشد دولت این کشور به خبرگزاری ها گفت که دولت آمریکا عواقبی را برای این اقدام در نظر خواهد گرفت. رهبر 35 سالی مخالفان ونزوئلا که مشروعیت انتخاب دوباره نیکولاس مادورو به ریاست جمهوری این کشور را به چالش کشیده، در اقدامی دیگر برای دومین بار دست دوستی خود را به سوی روسیه و چین، دو حامی بزرگ دولت کنونی ونزوئلا، دراز کرد و از آنها خواست تا از معترضان حمایت کنند. او در توجیه گفته خود ثبات ونزوئلا را مبنا قرار داده و گفته است که در صورت باقی ماندن آقای مادورو بر اریکه قدرت، او قادر نیست از ونزوئلا و سرمایه گذاری چین و روسیه محافظت کند. در چنین شرایطی که برخی تحلیلگران بر این باورند که اوضاع غریبی بر شرایط داخلی این کشور شمالی آمریکای جنوبی حاکم است، نقش پشتیبانی نیروهای مسلح برای بقای نیکولاس مادورو از اهمیتی حیاتی برخوردار است. خوان گوایدو میگوید که با ارتشی‌ها دیداری سری داشته است. او حتی در دیدار با گروهی از هواداران خود در دانشگاه مرکزی ونزوئلا پیامی را برای نیروهای مسلح کشورش ارسال کرد.
نیروهای نظامی وقت دارن تا خودشون رو در سمت درست تاریخ قرار بدن. اونا وقت دارن تا به قانون اساسی احترام بذارن.
از دیگر سو کشورهای آلمان، فرانسه، بریتانیا و اسپانیا به نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا 8 روز فرصت دادند تا انتخابات تازه‌ای برگزار کند. اولتیماتومی که در آن گفته شده اگر او چنین نکند آنها خوان گوایدو را به عنوان رئیس جمهوری این کشور به رسمیت خواهند شناخت. این اولتیماتوم در شرایطی روز یکشنبه آینده به پایان میرسد که آقای مادورو گفته است برای آنچه او باج‌خواهی و اولتیماتوم خوانده آمادگی ندارد و کشورهایی را که مشروعیت انتخاب دوباره او را زیر سوال بردند به انتخابات آینده این کشور در سال 2025 میلادی حواله داده، اما گفته است که از انتخابات زود هنگام مجلس به عنوان شکل خوبی از مناظره سیاسی حمایت می‌کند. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در نشستی خبری که پس از رأی‌گیری پارلمان اروپا و به رسمیت شناختن نمادین خوان گوایدو به ریاست جمهوری ونزوئلا برگزار شد، با لحنی دیپلماتیک کفه سنگین این نشست را به سمت خروج مسالمت آمیز و دموکراتیک ونزوئلا از بحران داد.
در این خصوص میان وزرای حاضر در این جلسه بر سر آنچه در ونزوئلا می‌گذرد اتفاق نظر کامل وجود داشت. در وهله نخست هدف کشورهای عضو اتحادیه اروپا پشتیبانی از آزادی، برگزاری انتخابات آزاد با ضمانت بین المللی به منظور خروج مسالمت آمیز و دموکراتیک ونزوئلا از بحران کنونی است.
خوان گوایدو، رهبر مخالفان که ریاست مجلس ملی ونزوئلا را به عهده دارد، میگوید که قانون اساسی کشورش به او اجازه میدهد تا اداره کشور را به صورت موقت در صورت عدم مشروعیت رئیس جمهور بر عهده بگیرد. فرانچسکو بلاونده، تحلیلگر مسائل ونزوئلا، شمایلی از وضعیت نیکولاس مادورو در صحنه سیاست داخلی و بین المللی این کشور ارائه میدهد.
مادورو با تظاهرات‌های خیابانی دست و پنجه نرم میکنه. او با فشارهای شدید بین المللی که شامل تحریمهای آمریکا میشه هم روبروه و البته او قطعا با مشکلات عمومی همچون فقر و کمبود مواد غذایی هم روبروه. به علاوه این که مادورو میخواد نظامیان رو سمت خودش نگه داره و این قضیه او رو به چالش میکشه.
اما اکنون و به دنبال بالا گرفتن بحران در ونزوئلا، دولت آقای مادورو حساب‌های بانکی رهبر مخالفان این کشور را مسدود و او را ممنوع الخروج کرده است. تمام این رخدادها در کنار بازداشت تعدادی از روزنامه‌نگاران که مشغول بازتاب رویدادهای این کشور بودند، بن‌بست سیاسی در کشوری را که نزدیک به 3 میلیون نفر آن را ترک کردند، در وضعیت لاینحلی قرار داده است. فرانچسکو بلاونده، تحلیلگر مسائل سیاسی ونزوئلا، میگوید برای حل این بحران تنها دو راه متصور است.
در بحران ونزوئلا میشه دو نظر کاملا متفاوت رو مشاهده کرد. از یک منظر مادورو باید از قدرت کنار بره و از منظر دیگه اگر تلاش‌های پیشین صورت گرفته برای تغییر دولت رو در نظر بگیریم، انتظار میره که مادورو در قدرت بمونه اما امتیازهایی به مخالفان بده.
بحران ونزوئلا که در ابتدا با زیر سوال رفتن مشروعیت انتخاب دوباره نیکولاس مادورو به ریاست جمهوری این کشور آغاز شده بود، اکنون نمایانگر جنبه‌های پنهانی از درگیری‌های داخلی، نبود توافق بر سر چگونگی حل این بحران میان قدرت‌های خارجی، تأثیر نظامیان و شکاف میان طبقه حاکم بر این کشور است.
با این گزارش به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.